ساعت 3 بعد از ظهر در تهران. وقتتون در هر کجا که شنونده ما هستید بخیر. کیانوش فرید هستم همراه و میزبان شما در این بخش خبری. وزیر خارجه اسرائیل ایران را بزرگترین تهدید برای ثبات در خاورمیانه دانست. وزیر خارجه عربستان خواستار فشار جامعه جهانی بر ایران شد. حسن روحانی بر لزوم متقابل بودن آزادی زندانیان دو تابعیتی تاکید کرد. سلام و خوش آمدید به این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا. وزیر خارجه اسرائیل روز پنجشنبه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد جمهوری اسلامی ایران را بزرگترین حامی تروریسم در دنیا خواند. اسرائیل کاتس رهبر جمهوری اسلامی را متهم کرد که به طور مستقیم فرمان حملات اخیر به تأسیسات نفتی عربستان سعودی را صادر کرده است. ایران هر گونه دخالت در این حملات را رد کرده است. وزیر خارجه اسرائیل همچنین خطاب به رهبران ایران از یک ضرب المثل به زبان فارسی استفاده کرد.
And to the Iranian leadership, I say in their own language, جوجو آخره پاییز میشمران.
اسرائیل کاتس ایران را متهم کرد که بزرگترین تهدید علیه ثبات در خاورمیانه است. او با ذکر اینکه رژیم ایران نباید به سلاح هسته‌ای و موشک‌های بالستیک دسترسی داشته باشد، از جامعه جهانی خواست تا به کارزار تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی بپیوندند. ابراهیم الاسف وزیر خارجه عربستان روز پنجشنبه در سخنرانی خود در نشست مجمع عمومی سازمان ملل از جامعه جهانی خواستار اتخاذ موضع یک پارچه و فشار بر جمهوری اسلامی ایران شد. وزیر خارجه عربستان در ادامه گفت:
برای حکومت ایران تنها دو راه وجود دارد، یا قوانین و هنجارهای بین المللی را رعایت کند و به کشوری عادی تبدیل شود، یا اینکه با فشارهای جهانی روبرو شود.
او ایران را به دست داشتن در حمله به تأسیسات نفتی عربستان متهم کرد و جمهوری اسلامی را حامی تروریسم و خطری برای امنیت جهانی دانست. مقام‌های جمهوری اسلامی اتهام حمایت از تروریسم و هر گونه دست داشتن در حمله دو هفته قبل به تأسیسات نفتی عربستان را رد می‌کنند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران در نشست خبری روز پنجشنبه خود در نیویورک بر لزوم متقابل بودن آزادی زندانیان دو تابعیتی تاکید کرد.
یک دو تابعیتی که تابعیت آمریکا و لبنان داشت ما آزاد کردیم و به جای اینکه آمریکایی‌ها به وعده‌شون عمل کنن و اونها هم چند نفر ایرانی رو آزاد کنن، فقط به تشکر از ایران اکتفا کردن.
مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا نیز روز پنجشنبه در نیویورک در پاسخ به سؤالی درباره امکان تبادل زندانی با ایران گفت درباره چنین مسئله حساسی در کنفرانس خبری صحبت نمی‌کند. نزار زکا شهروند لبنانی نیز که خرداد ماه گذشته پس از 4 سال حبس در ایران از زندان آزاد شد، روز پنجشنبه در گفتگو با رادیو فردا از درخواست حسن روحانی برای تبادل زندانی در برابر زندان آزادی خود انتقاد کرد.
The vice president repeatedly went to the media and said that.
معاون رئیس جمهوری ایران که خودش منو به ایران دعوت کرده بود، بارها در رسانه‌ها گفته بود که گرفتن من برخلاف خواست دولت بوده. حالا به یک بار دولت میخواد در قبال آزادی من چیزی دریافت کنه؟ من نمیفهمم. این یعنی روحانی وارد یک دیپلماسی گروگانگیری در خالص‌ترین شکلش شده.
بازداشت شهروندان خارجی و دو تابعیتی در ایران مورد انتقاد سازمان ملل و دولت‌ها بوده و مدافعان حقوق بشر این زندانیان را گروگان جمهوری اسلامی می‌نامند. ساعت 3:05 شنونده رادیو فردا هستید.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه جمعه 5 مهر ماه گفته است به رغم تحریم‌های آمریکا ترکیه قادر نیست خرید نفت و گاز از ایران را متوقف کند. آقای اردوغان در ادامه تاکید کرده ترکیه نگران تحریم‌های احتمالی آمریکا به دلیل انجام معاملات تجاری با ایران نیست. رئیس جمهور ترکیه گفت آنکارا تمایلی به قطع همکاریش با تهران ندارد. در گفتگویی که ساعتی پیش با قدیر گلکاریان استاد علوم سیاسی در قبرس داشتم از او پرسیدم چرا علارغم تحریم‌ها و با وجود صحبت‌های اخیر برایان هوک درباره هشدار به کسانی که تحریم‌ها را جدی نمی‌گیرند آقای اردوغان رک و راست و بی‌پرده میاد و اعلام می‌کنه که به خرید نفت و گاز ادامه می‌دهد.
دلایل مختلفی رو میتونیم مطرح بکنیم. نخستین که از دیدگاه دولت ترکیه تحریم‌های اعمال شده از سوی آمریکا فاقد وجه قانونی حقوقیه و صرفاً حاصل رفتار سلیقه‌ای آمریکا میدونه. دوم اینکه ترکیه از انزوای ایران جانبداری نمی‌کنه و ایران رو به عنوان کشوری متحد و استراتژیک خودش در موقعیت ژئوپلیتیکی میدونه. بر همین اساس منافع مشترک امنیتی سیاسی که بین دو کشور هستش، این خود عاملیه که از عدم رعایت به اصطلاح تحریم‌ها علیه ایران در واقع جانبداری بکنه و ایران رو پایه دیگری در تثبیت موقعیت سیاسی اقتصادی و برتری خود در تعیین معادلات منطقه محسوب میکنه. سومین دلیلش رو میتونیم به مشترکات فرهنگی اجتماعی مذهبی و همچنین همسویی این دو کشور رو در بسیاری از مسائل سیاسی بین‌المللی منطقه در نظر بگیریم که ترکیه رو بر اون میداره که واشنگتن رو در تحریم ایران دست خالی بذاره. بلخص اگر موضوع امنیت منطقه به ویژه همگنی ایران و ترکیه روسیه رو در مسائل سوریه در نظر بگیریم، طبیعی است که از این خواسته واشنگتن تبعیت نکنه و با دشمن تراشی خود اهداف سیاسی و منافع خودش رو به چالش نکشونه.
چه پیامدهای کوتاه مدت و یا بلند مدتی داره این تصمیم برای ترکیه، به ویژه که هم عضو ناتو هست و هم روابط اقتصادی تنگاتنگی با آمریکا داره؟
رسیدن اجماع فکری میان آقای ترامپ و آقای اردوغان در مورد تحریم ایران بسیار امری مشکل زاست. اولا آقای اردوغان اعمال تحریم ها رو ظالمانه و عبث میدونه و قدرتمند بودن آمریکا رو دلیل بر موجه بودنش نمیشماره، که این نکته رو هم در دیدار خودش با آقای ترامپ در چند روز گذشته در مجمع عمومی سازمان ملل مطرح کرد. ثانی هم وجود تنش میان ایران و ترکیه میتونه بر روابط حساس استراتژی دو کشور تاثیر منفی بذاره که در مقایسه با منافع کوتاه مدت و دراز مدت آنکارا واشنگتن اهمیت داره. بخش انرژی و امنیت مرزهای مشترک ترکیه با ایران مخصوصا در مبارزه با تروریسم و همچنین معاذرت در مورد مبارزه با قاچاق برای آنکارا دارای اهمیت بسیاریه. سومین نکته، ترکیه در رابطه با تنش با واشنگتن تجربیات ملموسی داره و میدونه که تحریم‌های آمریکا براش شدنی نیست، زیرا هم عضو ناتو هست هم متفق اصلی است و همچنین اگر قضیه موشک‌های S-400 رو بارها که از تحریم صحبت به میان اومده دیدیم که در جریان نشست‌های مجمع عمومی سازمان ملل از بسته پیشنهادی 100 میلیارد دلاری در مناسبات تجاری بین دو کشور بحث شد و همچنین شاهد شدیم که آقای سناتور لیندسه گراهام شخصا با آقای اردوغان دیدار کرد و بازگشت ترکیه به تولید قطعات جنگنده F-35 صحبت به میان آورد و این در حالی که ایشون قبلا از شدیدترین تحریم‌ها علیه ترکیه سخن به میان آورده بود. در نتیجه میشه گفت که آمریکا نه در کوتاه مدت و نه در دراز مدت نمیتونه ترکیه رو به خاطر این قضیه تحت فشار قرار بده، چون از دست دادن ترکیه برای آمریکا خیلی مشکل زاست، زیرا ترکیه روی کرد خط ترسیم سیاست خارجی خود رو با توجه به آلترناتیوی که از روسیه و چین و حتی ایران در نظر گرفته سعی میکنه که ایجاد قطب جدیدی رو رقم بزنه که این برای آمریکا خیلی نگران کننده است.
و سوال آخر این که با توجه به اینکه حجم خرید نفت و گاز ترکیه اونقدر هم بالا نیست از ایران، چرا داره اساسا این ریسک رو میپذیره؟
البته اگر ریسک بگیم، من تصورم بر این است که باید گفت آیا اردوغان از ریسکی که در داخل احتمال داره که براش مشکلات ایجاد بکنه میترسه. آقای اردوغان از شرایط اعتراضات اجتماعی در شرایط افزایش بهای انرژی و کاهش ارزش پول ملی در داخل ترکیه هراسانه و مخصوصا بعد از انتخابات شهرداری ها هم که در واقع افت محسوسی رو در آرای حزب خودش میبینیم، به هیچ عنوان مایل نیست که در کشور اعتراضات و یا واکنش های خاصی رو در قبال خودش و حزبش ببینه. نمیخواد در آستانه فصل سرد چون مشکلی برای خودش فراهم بشه و از طرفی تلاش میکنه به نحوی از قید بند دلار هم خارج بشه که با ایران هم بر روی سیستم بانکی اخیراً رئیس بانک مرکزی ایران هم به آنکارا سفر کرده بود، به توافقاتی رسیده بودند. و از طرفی با توجه به اینکه حس میکنه دیگه فشارهای حداکثری آمریکا نسبت به ایران به اون حد درجه زهرآگینیش نیست و از دست داده، ترکیه میخواد با هماهنگی بسیاری در مسائل و روابط چند جانبه ضمانت‌های لازم رو از ایران از نظر اقتصادی، امنیت سیاسی در دست داشته باشه. و اگر موضوع رقابت ترکیه رو با عربستان که یکی از رقبای منطقه‌ایش هست و در عین حال با ایران که در یک راستا حرکت میکنن، اگر قطر رو هم به اون اضافه بکنیم، ماهوای قضیه بیشتر روشن‌تر میشه.
قدیر گلکاریان، استاد علوم سیاسی در قبرس.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
و حال برنامه ملاقات از همکارم مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. دختر 23 ساله‌ای که حرفش بازیگری است و دغدغه‌اش حقوق زنان، اما هم اکنون در زندان قرچک به سر می‌برد. زندانی نه چندان خوشنام که طی سال‌های اخیر گزارش‌های متعدد از وضعیت نامناسبش منتشر شده است. یاسمن آریانی نخستین بار در جریان اعتراض‌های مرداد ماه 97 بازداشت شده بود. او در پی این بازداشت به اتهام اخلال در نظم عمومی به یک سال زندان محکوم شد و 22 بهمن ماه گذشته در پی عفو از زندان آزاد شد. چند هفته بعد این بازیگر جوان تئاتر که از مخالفان قانون حجاب اجباری در ایران است، در نخستین روزهای بهاری تهران در مترو به زنان گل هدیه داد. اما این اقدام او تاوان سنگینی داشت و به طرح اتهام‌های امنیتی در پرونده‌اش منجر شد. یاسمن آریانی درست یک روز پس از آنکه مطلع شد از اجرای تئاتر اکتورز استودیو در تماشاخانه ملک کنار گذاشته شده، بازداشت شد. چند روزی پس از انتشار ویدئویی از او و مادرش در متروی تهران. این ویدئو یاسمن آریانی را در واگن متروی مخصوص زنان نشان می‌داد با لبخندی بر لب و جعبه‌ای پر از گل‌های سفید در دست. گلها را به زنانی هدیه می داد که با پوشش های مختلف در کنار هم در مترو نشسته بودند تا به مقصد برسند. یاسمن آریانی با هر شاخ گلی که هدیه می داد روز جهانی زن را تبریک می گفت و آرزو می کرد روزی برسد که زنان ایرانی در انتخاب نوع پوشش خود آزاد باشند و در کنار هم با صلح زندگی کنند. چند روزی پس از انتشار این ویدئو، یاسمن آریانی در 19 فروردین ماه بازداشت و به بازداشتگاه وزرا منتقل شد. مادر او منیره عربشاهی که آن زمان برای کمک به سیل زدگان به شهرستان معمولان در استان لرستان رفته بود، با شنیدن خبر بازداشت دختر جوانش به تهران رفت تا پیگیر وضعیت او شود. اما خودش هم توسط ماموران امنیتی بازداشت شد. این مادر و دختر پس از چند روز به زندان زنان شهر ری معروف به قرچک منتقل شدند، زندانی که هنوز هم در آن محبوسند. پرونده این مادر و دختر به شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران ارسال شد. پرونده‌ای که در آن اتهام‌هایی همچون اجتماع و تبانی جهت اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و فراهم کردن موجبات فساد و فحشا از طریق تبلیغ و کشف حجاب نوشته شده بود. قاضی مقیسه، رئیس شعبه 28 دادگاه انقلاب، یاسمن آریانی و مادرش منیره عربشاهی را مجرم شناخت و برای هر یک از آنان حکم 16 سال زندان صادر کرد. در صورت تایید این حکم سنگین بر اساس ماده 134 قانون مجازات اسلامی، یاسمن آریانی و مادرش منیره عربشاهی باید 10 سال آینده را در زندان سپری کنند.
سپاسگزار و ممنونم که در این بخش خبری من رو همراهی کردید. برای خبرها و گزارش‌های بیشتر حتما به وبسایت ما سر بزنید، radiofarda.com. روز و روزگارتون خوش، برقرار باشید. سرخط خبرها 15 دقیقه دیگر.